هر کدوم چه ظرفیتی داره. ممکنه در یکی صرفا فعالیت های مثلا قایقرانی باشه، ماهیگیری باشه، ممکنه که مجموعه دیگه اجازه یا ظرفیت اداره اقامتگاه رو داشته باشه در حاشیه سدهای ما. حالا مثلا اینکه توان هر کدوم از اینها مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیره. پس از اینکه سرمایه گذار برای هر کدوم از اینها انتخاب شد، بعد وارد فرایند استعلام از دستگاه‌های تخصصی میشه. من عرض میکنم به طور مثال مثلا محیط زیست که طرح ارسال میشه و دوستان در محیط زیست ارزیابی زیست محیطش انجام میدن. اگر مورد تایید قرار گرفت، تاییدهای دیگه مثل منابع طبیعی و دستگاهایی که مرتبط هستن، این فرایند طی میشه. استعلام‌های لازم، مجوزهای لازم که اخذ شد، دیگه وارد اجرای اون فعالیت و تأسیسات گردشگری که لحاظ شد فرموزه کارش رو شروع میکنه.
درسته. این به این معناست که حریم رودخانه ها و حالا منابع آبی که بهشون اشاره شده توسط دولت فروخته میشه به بخش خصوصی؟
نه ببینید، این واگذاری یعنی برای بهره برداری هستش.
خب
و هر کدوم از اینا عرض کردم به این شکل نیستش که با همه این رودخونه ها با همه سدها بندانا به یک شکل رفتار بشه، به یک شکل تصمیم گیری بشه. برای هر کدوم از اینا در اون کمیته که عرض کردم ابتدا استعدادیابی میشه، ظرفیت سنجی میشه و بعد اون مسئله بعدیش رو طی میکنه.
حتما حالا بازخوردهایی که در فضای مجازی مردم دادن نسبت به اعلام این خبر رو ازش آگاه هستید و برخی از به خصوص کارشناسان محیط زیست ابراز نگرانی کردن. ما تجربه های ناخوشایندی داریم آقای تجری از ساخت و ساز در منابع آبی. نمونه بارزش دریاچه ارومیه است. خب میدونیم که اون سازه وحشتناکی که اونجا ساخته شد چه تبعاتی داشت برای دریاچه و در پایان چه اتفاقی افتاد. حالا یکی از دلایلش البته ذکر میشه که اون موضوع بوده و خب حریم رودخانه هم میدونید وضعیتش چطوره. حتی چندین تجربه سیل متاسفانه در کشور داریم. چندین سال پیش اگه یادتون باشه حوالی امامزاده داوود خب چه اتفاقی افتاد، در شیراز تجربه کردیم و همون موقع هم میگفتن ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها یکی از دلایل اصلی بوده. حالا آلودگی ها بماند، فاضلاب و موارد دیگه، به این نگرانی ها چطور پاسخ میدین؟
ببینید من این نکته رو عرض کنم. ابتدا این که شاید نزدیکترین فعالیت به داخل بحث‌های زیست محیطی همین فعالیت گردشگری هستش، چه در تجربه‌هایی که در داخل کشور هست چه در سطح بین‌المللی هستش. نکته بعدی که باید من عرض کنم، ببینید با این مصوبه اجازه میده در ظرفیت های آبی، سدها، آببندان ها، رودخانه ها، تأسیسات یا فعالیت های گردشگری صورت بگیره. این اجازه دادن به معنای عبور از فرایند های قانونی کسب مجوزات، اهم از بحث محیط زیست، منابع طبیعی و موارد مرتبط نیست، بلکه این هستش که اگر ممنوعیتی یا محدودیتی وجود داشته، الان اجازه طرح موضوع و بررسی موضوع میده. شما مطمئن باشید و این اطمینان هم به این شکل نیستش که الان به طور مثال من بخوام عرض بکنم که این فرآیند یک سوال قانونیه.
بله.
در سامانه ملی مجوزات که در هیئت مقررات زدایی کشور مورد بالاخره بررسی و تایید قرار میگیره، الزاماً و میبایست هر طرحی از جمله طرحی که امروز خدمت شما عرض کردم، اون فرایندهای استعلامات، دستگاه‌های تخصصی، کارگروه‌های زیربنایی، شوراهای برنامه‌ریزی استان که در سطح استاندار دستگاه‌های تخصصی و بالاخره دستگاه‌های مربوطه هست رو طی بکنه که کار یک کار اصولی، یک کار بالاخره ساختارمندی صورت بگیره.
البته ما همیشه قوانین خوبی داشتیم ولی اینکه در اجرا چقدر به این قوانین پایبند هستیم باز خودش جای نگرانی ایجاد میکنه. متاسفانه تجربه ناخوشایندی
من فکر کنم که تو حوزه گردشگری این موضوع مسئول به سابقه نیست.
اگه بخوایم از مثال‌هایی که الان وجود داره یاد بکنیم، حالا مثلا همین محدوده جاده چالوس وقتی که شما عبور می‌کنید، تقریبا تمام مسیر رو ما می‌بینیم که خب افرادی اومدن، حالا نمی‌دونم به چه شکلی حریم رودخانه رو در اختیار گرفتن.
من عرضی که دارم اونهایی که مجوز دارن، اونهایی که در حیطه گردشگری قرار می‌گیرن، این که بالاخره فعالیت‌های غیر مجاز شکل می‌گیره، نه بالاخره متولی خودش رو در مسیرهایی که تعریف شده داره. از اینکه من خدمت شما دارم، اینکه میخواد وزارت میراث فرهنگی با هماهنگی وزارت نیرو مجوز بدهد و اون سرمایه گذاری که میخواد مجوز بگیره توضیح هم بر اون فراینده
و اون موارد غیر مجاز رو بنا ندارید که پیگیری بکنید در چارچوب همین مواردی که اشاره شد.
من از جایگاه فرهنگی خدمت شما عرض میکنم، قطعا هم قانونگذار هم فرنده قانونی بر ساخت و سازهای غیر مجاز مثل ساخت و سازهای که در داخل شهر صورت میگیره، در کاربری های مختلف، در مثالی که شما فرمودید، قطعا اون مسئلهش مشخصه. نداد بنده به عنوان فردی که خدمت شما در میراث فرهنگی هستن و میخواییم برای یک کار دارای مجوز در حوزه گردشگری عادی مجوز بدهیم، این موارد رو من خدمت شما به این شکل
درسته.
که
حالا برای که یه تصویر ایجاد کنیم از اتفاقی که میفته، آقای تجری یه مثال بزنیم. الان مثلا نزدیک تهران ما سد لطیان رو داریم، خب با این قانونی که تصویب شده، این به این معناست که حریم سد لطیان برای بهره برداری واگذار خواهد شد به بخش خصوصی با حالات موارد قانونی که شما اشاره کردین و بعد اونجا قابل بهره برداری میشه در حوزه گردشگری برای عموم مردم، هزینه پرداخت میکنن و استفاده میکنن، درسته؟
این مثال بعد برم به این شکل توضیح بدم. این به این شکل است که ابتدا این سد در اون کمیته مشترکی که من خدمت شما عرض کردم که ترکیب مدیر
که اصلا گزینه مناسبی هست یا خیر،
درود بر شما، یعنی که ابتدا اصلا اینجا موقعیت مناسبی برای خدمات گردشگری هست یا خیر، این میشه قدم اول. بعد چی میشه؟ برای چه فعالیت گردشگری مناسبه؟ شاید در حد مثال میزنم، یک اسکله ماهیگیری و یک قایقرانی تعریف بشه به طور مثال، یعنی خود فعالیت باز باید مورد بررسی و تصمیم قرار بگیره. این اتفاق که افتاد، حالا قدم بعدیش میره تو فرایند صدور استلامات از سمت خدمت شما هست وقت که دستگاه متولی صدور موافقت اصولی به دستگاه مربوط استعلام صادر میشه و خدمت شما هست وقت که در صورتی که محیط زیست مربوطی و منم مثلا موردی میزنم،
بله،
استعلامات دیگه هم هست، در صورتی که تایید کردن بعد دیگه موافقت اصولی صادر میشه،
درسته. و به طور کلی حالا تحریک به تصویب رسیده، موافقت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست رو هم همراهش داشته دیگه، درسته؟
بله ایشون... بله، وقتی در دولت تصویب میشه همه وزارتخونه ها و دستگاه ها اونجا حضور خواهند داشت،
چون در دولت خب قاعدتا موافقت همه معیار نیست، یعنی ممکنه تعداد بیشتری رأی موافق بدن و تعدادی هم بگن که ما مخالفیم. قاعدتا
موافقت دستگاه تخصصی
اهمیت داره،
چون خدمت اول اینکه فرایند مصوبه در دولت شما استعداد دارید از کمیسیون تخصصی، کمیسیون اصلی با حضور دستگاه های کاملا مرتبط بالاخره ترا بحث میشه.
بله،
ضمن این که چون عرض کردم این مصوبه به معنای این هستش که اجازه داده میشود و این اجازه به معنای الزام و تکلیف نیست، در صورتی که بتونه نظر دستگاه های تخصصی رو اخذ کنه بعد وارد فرایند مجوز اجرا میشه. بله،
خیلی متشکرم، امیدوارم که توجه بسیار ویژه‌ای بشه به مسائل زیست‌محیطی در تحریک مطرح شده و به تصویب رسیده. خیلی ها همین حالا ابراز نگرانی میکنن در خصوص وضعیت تالاب‌ها، مناطق بکر طبیعی کشورمون، آبراها و رودخانه‌ها که چیزی ازشون آنچنان باقی نمونده و امیدوارم در حفظ همینی که داریم حداقل کوشا باشیم. این طرح گردشگری هم به خوبی و به درستی با رعایت دقیق قوانین اجرا بشه و مشکلی برای سرزمینمون ایجاد نکنه. از شما خیلی ممنونم جناب آقای تجری.
من فقط خلاصه عرض می‌کنم، ابتدا تشکر می‌کنم و نکته بعدی این هستش که باید به وسیله همین صدا سیما، رسانه ما نحوه درست تصمیمی که نحوه اون شکل کامل تصمیمی که در دولت و در دستگاه گرفته شده رو به استحضار مردم عزیز سرمایه گذاران برسونیم که انشالله آنچی که در مصوبه مد نظر بوده به درستی هم اجرا بشه و ما از سرمایه گذاری که تو این حوزه هم هستن دعوت بکنیم که انشالله در اجرا و بهره برداری درستش انشالله مشارکت داشته باشه.
سپاسگزارم جناب آقای تجری، مدیر کل سرمایه گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور. خدا نگهدار.
خدا.
داشتیم مناسبت‌های روز رو نگاه می‌کردیم ببینیم موضوعی هست که امروز بهش بپردازیم. راستش امروز مناسبت ویژه‌ای نداشتیم، اما نتونستیم با توجه به اینکه فردا ما برنامه نداریم از روز بزرگداشت جناب ابوالفضل بیحقی بگذریم. بخشی کوتاه در همین رابطه تقدیمتون میشه.
گزیده تاریخ بیحقی. نویسنده ابوالفضل بیحقی، به انتخاب و روایت دکتر رشید کاکاوند.
از نامه هشم تگیناباد به مسعود غزنوی آغاز می‌کنیم خوانش متن تاریخ بیحقی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگانی خداوند عالم، سلطان اعظم، ولی النعم، دراز باد در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت و رسیدن به امانی و نهمت در دنیا و آخرت. نوشتند بندگان از تگیناباد روز دوشنبه سوم شوال از احوال لشکر منصور که امروز اینجا مقیمند، بران جمله که پس از این چون فرمان عالی در رسد، فوج فوج قصد خدمت درگاه عالی خداوند عالم، سلطان بزرگ، ولی النعم، اطال الله بقاءه و نصر لواءه کنند که عوائق و موانع برافتاد و زائل گشت و کارها یک رویه شد و مستقیم و دلها بر طاعت است و نیتها درست. و الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی رسوله محمد و آله اجمعین. و قضای ایزد از عزوجل چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید، نه چنان که مراد آدمی در آن باشد که به فرمان وی است سبحانه و تعالی. گردش اقدار و حکم او راست در راندن مهنت و منحت و نمودن انواع کامکاری و قدرت، و در هر چه کند عدل است و ملک روی زمین از فضل وی رسد از این بدان و از آن بدین. الی ان یرس الله الارضه و من علیها و هو خیر الوارثین. و امیر ابو احمد ادام الله سلامته شاخی بود از اصل دولت امیر ماضی انار الله برهانه، هر کدام قوی تر و شکوفه آبدارتر و برومندتر، که به هیچ حال خود فرا نستاند و همداستان نباشد اگر کسی از خدمتگاران خاندان و جز ایشان در وی سخنی ناهموار گویند، چه هر چه گویند به اصل بزرگ بازگردد. و چون در ازل رفته بود که مدتی بر سر ملک غزنین و خراسان و هندوستان نشیند که جایگاه امیران پدر و جدش بود رحمت الله علیه ما، ناچار بباید نشست و آن تخت بیاراست و آن روز مستحق آن بود و ناچار فرمانها داد در هر بابی، چنان که پادشاهان دهند، و حاضرانی که بودند از سردستی برتر و فروتر آن فرمانها را به طاعت و انقیاد پیش رفتند و شروط فرمان برداری اندران نگاه داشتند. چون مدت ویسپری شد و خدای عزوجل شاخ بزرگ را از اصل ملک که ولی عهد به حقیقت بود به بندگان ارزانی داشت و سایه بر مملکت افکند که خلیفت بود و خلیفت خلیفت مصطفی علیه السلام، امروز ناچار سوی حق شتافتند و طاعت او را فریضه تر داشتند. و امروز که نامه تمام بندگان بدو مورخ است، بر حکم فرمان عالی برفتند که در ملطفه ها به خط عالی بود و امیر محمد را به قلعه کوهتیز موقوف کردند. سپس آنکه همه لشکر در سلاح صف کشیده بودند، از نزدیک سرای پرده تا دور جای صحرا و بسیار سخن و مناظره رفت و وی گفت او را به گوزگانان باز باید فرستاد، با کسان و یا با خیشتن به درگاه عالی برد و آخر بران قرار گرفت که به قلعه موقوف باشد با قوم خیش و ندیمان و اتباع ایشان از خدمتگاران تا فرمان عالی بر چه جمله رسد به باب وی. و بنده بکتگین حاجب با خیل خیش و 500 سوار خیاره در پای قلعت است در شارستان رتبیل فرود آمده نگاه داشت قلعه را، تا چون بندگان غایب شوند از اینجا و روی به درگاه عالی آرند خللی نیفتد و این دو بنده را اختیار کردند از جمله اعیان تا حالها را چون از ایشان پرسیده آید شرح کنند.
بخشی از تاریخ بیهقی رو استاد رشید کاکاوند براتون خوندن به مناسبت روز بزرگ داشته جناب ابوالفضل بیهقی که فرداست و امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت شد 18:17. پایان هفته است. میخوام یه پیشنهاد بهتون بدم. خودم البته هنوز تماشا نکردم، چون میدونم که به هر حال اوقات فراغتی داریم در این دو روز پایانی هفته و ممکنه حوصله‌تون هم سر بره. شاید بد نباشه امتحانی قسمت اول سریال بامداد خمار رو تماشا کنیم، کار خانم نرگس آبیار که قسمت اولش منتشر شد. حدود 2 ساله که مشغول ساخت این اثر بودن و قسمت اولش حالا در دسترس با بازی آقای رضا کیانیان، خانم گلاب آدینه، خانم لاله اسکندری، خانم پریوش نظریه، مرجانه گلچین، گلاره عباسی، علی مصفا، روزیتا غفاری و کلی بازیگر درجه یکی دیگه به اضافه نوید پورفرج و تلان پروانه که از بازیگران اصلی این سریال هستن. و یه نکته جذاب داره ندید، میتونیم بگیم که این بخشش خیلی خوبه، اونم تیتراژش با صدای محسن چاوشی تازه منتشر شده. بشنوید لذت ببرید.
آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، جز واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. دور از رخ تو دم به دم است یه چشمم، سیلاب سرشک آمد و توفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد مردیم چو از دست دوا رفت. آن طوری که پری چهره که دوش از بره ما رفت، آیا چه خطا دی که از راه خطا رفت، دارم مرا از نظران چشم جهان بین کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. آن طور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت، دارفت مرا از نظران چشم جهان بین کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت، برشم نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت، دل گفت وصالش به دعا بازتوان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت، آن طور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دی که از راه خطا رفت، دارم مرا از نظران چشم جهان بین که از واقف ما نیست که از دید جهان رفت.
میکنه این آقای محسن چاوشی. معمولانم فصل پاییز که میشه از این دست آثار منتشر میکنه، قشنگ حالتون عالی بشه توی پاییز دوست داشتن. امیدوارم لذت برده باشید و کار خانم آبیارم آرزو میکنم کار شایسته ای باشه. به هر حال زمان زیادی برای صرف شده، قطعا هزینه ای بسیار، و انشالله که مردم عزیزمون تماشا کنن و لذت ببرن. اما برگردیم دوباره به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران. پیشتر عرض کردم بنا داریم با برخی از فیلمسازان این دوره هم گفتگو کنیم. حالا آقای رضا پردل، کارگردان فیلم کوتاه در چشمان یک عاشق، مهمان تلفنی ما هستن. آقای پردل خیلی خوش اومدید به استودیو 8. آقای پردل
صدامو
دارین؟ بله الان صدای شما رو میشنم، خوش اومدی.
الان وقتتون بخیر، خیلی ممنون از دعوتتون.
زنده باشین. کارگردان فیلم کوتاه در چشمان یک عاشق که عنوانش ترکیب جالبیه و شاعرانه به نظر میرسه، از همین عنوان انتخاب شروع کنیم و اینکه چطور انتخاب شد و چقدر ارتباط داره با فضای فیلمتون؟
بله، راستش من راجب یک خانم نوجوانی هستش که در واقع علت شدیدی به درون پزشک دوستش پیدا میکنه و فیلم روی کردش اینه که ذهنیات و درونیات شخصی رو آدمایی کنه. به خاطر همین
آقای پردل متاسفانه صداتون قطع و وصل میشه، در حال حرکتی؟
نه ثابت هستم، صدامو داری؟
الان بهتر شد، اگه حالا یه جای مناسبی متوقف بشید.
الان صدام؟
نه متاسفانه صداتون قطع و وصل میشه.
الان چطوره؟
الان خوبه. خب میگفتین یه خانومی که گفتین عاشق
آره دلبستگی شدیدی به درمون پزشک دوستش پیدا میکنه.
درمون پزشک روی کرد... دوستش خب
آره روی کردم در ساخت این فیلم این بود که ذهنیات و درونیات این شخصیت رو در واقع بازنمایی کنم و اینکه چه احساساتی نسبت به اون فرد داره، و از این رو فکر کردم اسم در چشمان یک عاشق یک اسم با مسما هستش.
و پس یک اثر عاشقانه محسوب میشه دیگه، با توجه به عنوانش باید بگیم، درسته؟
بله.
و چرا رفتین سراغ فیلم کوتاه؟ آیا صرفا تجربه میکنید برای اینکه بعدها فیلم بلند بسازید، یا اینکه این قصه ظرفیتش به چه شکلی بود که تصمیم گرفتید در قالب یک فیلم کوتاه مطرحش کنید؟
ببینید خب من رشته تحصیلیم سینما بود و برای اینکه درست فرمودید، برای اینکه بتونم در واقع به اون مدیوم اصلی که در واقع علاقه دارم، فیلم بلند هستش، بپردازم، این فیلم رو ساختم. و البته قصه فیلم هم بستر مناسبیه برای روایت شدن توی اون تایم کوتاهی که مد نظرم بود و از اون بیشتر دیگه کشش نداشت.
درسته. چندمین فیلم کوتاهتونه؟
من قبلا مستند کوتاه ساختم، ولی این دومین فیلم کوتاه داستانیمه که پنجمین فیلمم هستش.
حالا امیدوارم اون مسیری که برای خودتون معین کردید به درستی درش گام بردارین، هرچند که خود فیلم کوتاه به تنهایی هم بسیار گونه جذابیه و اتفاقا خیلی داره بهش توجه میشه در حال حاضر در کشورمون، خیلی جدیتر و حرفه‌ای‌تر شده و فکر میکنم این مایه امیدواریه. حالا به عنوان کسی که سابقه ساخت فیلم کوتاه داره و الان هم در ایام جشنواره هستیم، سخت‌ترین بخش تولید فیلم کوتاه در کشور ما الان چیه آقای پردل به نظر شما؟ آیا پیدا کردن ایده است، هزینه‌های تولید، جلب توجه مخاطب، یا حالا مجوزهایی که باید کسب کنید و مواردی از این دست؟
ببینید، من به نظر من اینجا تعریف سخت‌ترین اون قسمتیه که باعث میشه خیلی استعدادها دیده نشن و نتونن فیلم بسازن. اون میتونه همون بخش در واقع متوجه به اصلا شرایط اقتصادی که کل جهان و به تبع ایران هم توش درگیره، همون پیدا کردن در واقع سرمایه گذار یا هزینه های تولید هستش. به نظر سخت‌ترین کار اون قسمت. بقیه قسمت ها هرچند سخت و دشواره ولی ناممکن نیست، ولی این قضیه مالیش بعضی وقتا واقعا ناممکنه.
شما سرمایه گذار جذب کردید برای اثرتون؟
فیلم من از تولیدات انجمن سینما جوان رشت هسته و یه بحث چشمگیری از بودجه رو اون سازمان در واقع تقبل کردن و
درسته کردن. خب این باز خودش خبر خوبیه دیگه که انجمن سینما جوان به این شکل داره کمک
درسته
میکنه.
درسته، ولی اخیراً زمزمه هایی شنیده میشه مبنی بر تغییر سیاست انجمن، من بعدم نمیاد از همین تریبون هم استفاده کنم و بگم که بقیه که گفتن که میخوان انجمن در واقع بره به سمت آموزش تا طولی، اما فکر کنم هم در واقع بزرگان هم بقیه این ایده رو دارن که از انجمن که سالهاست داره فعالیت میکنه، یکی از در واقع رسالتاش اینه که در کنار آموزش اون دانشجویانی که آموزش دیدن بتونن با ساخت فیلم در واقع آموزششون رو پربارتر کنن و میوه آموزششون رو یه جوری بچینن. این داره حذف و کمرنگ میشه.
بله.
و خواستم این حالا منتقل کنم.
نکته مهمیه. تولیدات شاخصی هم داشته انجمن در سالهای گذشته.
بله. خیلی دستاوردهای بین‌المللی هم داشت تولیدات انجمن و خیلی از فیلمسازان بزرگی که الان تو ایران دارن کار میکنن خیلی هاشون فیلم کوتاهی هستن و انجمنی هستن مشخصا.
امیدوارم راجع به این موضوع هم بتونیم بعدها جدیتر با مسئولان صحبت کنیم. آقای پردل، در ایام جشنواره فیلم کوتاه تهران هستیم، خب فیلم شما هم در جشنواره حضور داره، اول بگین که استقبال از اثر خودتون به چه صورت بوده و جشنواره رو به شکل به طور کلی به چه شکلی دیدی این دوره؟
ببینید، جشنواره که خب جشنواره خیلی با سابقه ای هستش و یکی از اصلا جشنواره مهم تو اشل جهانی هستن ایران و یه جورایی شلوغ‌ترین فستیوال سینمایی کوتاه ایرانه و همه فیلمسازا فیلم کوتاهی آرزو دارن فیلمشون تو این فستیوال پخش بشه. خب سالونا همه شلوغ بود، هر روز تعدادی از باکس‌ها به سانس دوم رفت. من فکر می‌کنم این اصلا آمال آرزوهای یک فیلمساز بعد از اینکه فیلمش ساخته شد، یه همچین اکران‌هایی با پرده‌های بزرگ، صداهای خوب داشته باشه. خدا رو شکر فیدبک هایی که من گرفتم هم خوب بود، چه در واقع توی صفحه مجازی اومدم به من فیدبک دادن، چه در واقع سینه به سینه، چهره به چهره وقتی که منو دیدن، و خیلی تجربه ویژه و خوبی بود واقعا.
و امیدوارید که فیلمتون از دید هیئت داوران هم پنهان نمونه و بتونه دستاوردی داشته باشه در جشنواره.
من راستش میگم همین هفته پیش، 4-5 روز پیش، توی در واقع جشنواره ایفا که جشن مستقل فیلم کوتاه هستش، دو تا جایزه گرفت توی تدوین و بازیگری.
بله.
امیدوارم که توی این بخش ها حداقل نامزد بشن. در مورد جایزه واقعا اطلاعی ندارم.
امیدوارم. از بازیگری گفتین، با چه هنرمندانی همکاری داشتین در اثرتون؟
من راستش فیلم قبلین از آقای مسعود کراوتی کمک گرفتم. البته ترجیح میدادم که یک فرد تئاتری یا ناشناخته باشه، ولی چون تستام فرد مناسبی پیدا نکردم سراغ ایشون رفتم. ولی تو این فیلم هم همه ی کست بازیگری و بیشتر عوامل هم به جز صدا گذار هم بچه های فیلم کوتاهی هستن.
بله.
و بازیگر اصلی هم خانومی به نام شبنم دادخواه هستن.
میپسندی حضور ستاره ها رو در